بسم الله الرحمن الرحيم. ولقائل أن يقول إن السالبة التي لا وسط لها إن طلبت بهذه الشريطة لم توجد فإنه لا يخلو ألف با من حد أو رسم ومن أجزائهما وإن كان نفسه حدا لم يخلو من اسم يدل على المعنى بلا تفصيل. وبالجملة ليست الأشياء تخلو عن خواص ولوازم حتى الأجناس العالية التي لا يعمل عليها جنسان، فكيف يوجد ألف وباء غير محمول على أحدهما شيء لا يعمل على الآخر؟ بحث درباره این بود که آیا قضیه سالبه بدون وسط ممکنه باشه؟ اگر هست چگونه هست؟ از معلم اول نقل کردند که اگر ما دو طبقه از موضوعات داشته باشیم، مثل انواعی از یک ماهیت از یک جنس و انواع دیگری از یک جنسی که مباین با این جنس هست و متنافی هستند، در این صورت سلب هر یک از این اجناس از دیگری، البته بنده تعبیر اجناس میکنم، سر به هر یک از این محمولاتی که بر این موضوعات خاص هم میشن، از هم دیگه این سلبش احتیاج به وسط نداره. فرض اینه که اینا متباین هستن و قابل اجتماع نیست. کل حیوانین لا شیء من الحیوانه به شجر، مثلا لا شیء من الشجره به حیوان. اما سلبش از هر یک از این انواع طبق اون تقریری که شیخ کرد، اگر بخوایم بگیم که لاش شیء من الانسان به شجر، این وسط میخواد، برای اینکه اون چه ما میدانستیم این است که اون دوتا عنوان کلی با هم قابل اجتماع نیستن و متباین هستن. تطبیقش بر هر یک از مصادیق این با وسط خواهد بود، همینطور که هر کبرای کلی را وقتی برای تطبیق بر مصادیقش میکنیم به وسیله قیاس حاصل میشه. زیدون انسانون ولی انسانون ناطقون فزیدون ناطقون، حالا از یه شخصیه باشه مثل زید، یا بگید علی انسانو حیوانون و کل حیوانون حساس ولی انسانو حساس. در هر شکل اولی مطلب اینجوریست که یه کبرای کلی داریم که بیان هست و تطبیقش بر مصادیق به وسیله قیاس حاصل میشه. در سلب هم همینطوره. پس معنای این که میگیم یک سلبی بدون وسط هست، معناش اینه که احتیاج ندارد که اول این موضوع را از شیء دیگری سلب کنیم که اون شیء دیگر ثابت هست برای موضوع. و در مقابل اونجایی که میگیم سلب وسط دارد، یعنی ابتدا برای موضوع یک صفتی را ثابت می کنیم که این صفت یک محمول سلبی داره، محمولی ازش سلب میشه و به واسطه سلبش از این واسطه از موضوع هم سلب میشه. پس نتیجه این شد که ما هرگاه دو طبقه از موجودات داشته باشیم که هر یک از اینها انواع هم رتبه‌ای داشته باشن، ولی خود این دوتا متنافی باشند، خود این دوتا طبقه، و اینها یک حد وسطی نداشته باشند که ما چیزی را از اینها سلب کنیم و به واسطه اون بخواهیم از کل این طبقه اون طبقه دیگر را سلب کنیم. یعنی وقتی میخوایم شجر را از حیوانیت سلب کنیم، این به واسطه این نیست که حیوانیت چون حساس است مثلا پس شجر نیست. اصلا حیوان و شجر دو نوع متنافی هستند. وقتی شجر نشد این حیوان است، مثلا وقتی حیوان نشد شجر. حالا قدر متعقن یه طرفش، وقتی حیوان شد شجر نیست، وقتی شجر شد حیوان نیست. اینجور نیست که این سلب را ابتداعا به یک شیء دیگری نسبت بدیم و بعد به واسطه اون از دیگری سلب کنیم. حالا ممکنه یک کسی اشکال بکنه، بگه شما هر جا یک انواعی داشته باشید، مثلا جنسی داشته باشه یا اصنافی داشته باشید و نوعی داشته باشه، این نوع هم یک لوازمی داره، یک معانی دیگری غیر از خود عنوان نوع داره، حدی داره، جنس و فصلی داره. بالاخره از این مفاهیم دیگری که برش حمل میشه ممکنه حد وسط قرار بگیره. یعنی شما که گفتید وقتی شجریت رو از حیوان سلب میکنیم واسطه ندارد، ممکنه نمی واسطه فرض کنیم. بالاخره حیوان یک تعریفی داره، حدی داره. حد حیوان چیه؟ جسم و نام متحرکن بر اراده، حساس و متحرکن بر اراده. خب ممکنه این حد را ما حد وسط قرار بدیم، بگیم چرا حیوان شجر نیست؟ برای اینکه جسم نامی متحرک بل اراده است. یا فصلش را حد وسط قرار بدیم، یه قیاسی تشکیل بدیم، بگیم کل حیوانین حساس ولا شیء من الحساس به شجر، به این صورت قیاس تشکیل بدیم. این که میگید حد وسط دیگه بر نمیداره، این باید در یه جایی باشه که اصلا هیچ مفهوم دیگری مساویه این در کار نباشه، فقط انسان و فرس و بقری هستند و یک مفهوم عام بر اینها صادقه به نام حیوان، هیچ مفهوم دیگری برای صادق نیست. اما اگر یه مفهوم دیگری هم باشه، اون یکی ممکنه حد وسط قرار بگیره. شیخ می‌فرماید که منظور این نیست که اصلا هیچ مفهومی نباشه که و به هیچ صورت ما نتوانیم قیاس تشکیل بدیم. نه، ممکنه یه مفاهیم دیگری هم باشه، امکان اینکه یک شکل قیاسی هم ما تشکیل بدیم وجود داره، ولی صرف اینکه برای یک شیء دوتا محمول حمل بشن که این مجوز این نمیشه که ما قیاس تشکیل بدیم. قیاس برای این است که ثبوت اکبر برای اصغر خفی است و ثبوت حد اوسط برای اصغر اعرف است، هم و همینطور ثبوت اکبر للاوسط. در صورتی ما قیاس تشکیل میدیم که وقتی میخواییم نسبت اکبر را به اصغر میسنجیم، میبینیم این نسبت برای ما به اندازه ثبوت اوسط للاصغر و ثبوت اکبر للاوسط روشن نیست، اون ابین است، اون روشنتر است، اون اعرف است. در یه همچو جایی قیاس تشکیل میدیم. مقصود معلم اول اینه که ما وقتی مثلا مجموعه ای از یک انواعی رو داشتیم، مثلا انسان و فرس و بقر، مفهومی ابین از حیوان نباشه برای اینها، ممکنه مفاهیم دیگری هم باشه، ماشی هم فرض کنید برایشون صادق باشه، یه مفاهیم دیگری هم باشه، ولی اون مفهومی که بتونه ابین از حیوانیت باشه این ندارن. این بعید نیست، میشه جایی رو فرض کرد که یک مفهوم عامی برای اینها صادقه، اون مفهوم دیگه واسطه نمیخواد. همینطور وقتی حیوان و لا شجر را ملاحظه میکنیم یا شجر و لا حیوان را، هر چه دیگه ما بخوایم واسطه قرار بدیم به این معروفیت نیست، یعنی این اعرف است از همه چیز. بله، شکل قیاسی ممکنه تشکیل بدیم، بگیم کلو حیوان حساس ولا شیء من الحساس به شجر، ولی این لا شیء من الحساس به شجر اعرف نیست از این لا شیء من الحیوان به شجر، و عکسش هم همینطور، لا شیء من الشجر به حیوان. شجر هم ممکنه بگیم نامیست، نامی را حد وسط قرار بدیم، بگیم کل شجر نامی ولا شیء من النامی به حیوان. البته حالا این که درست نیست، چون نامی اعم از حیوانه، فصل خاصی از شجر را در نظر بگیر، فصل خاصی از درخت سیب، درخت گلابی، اون فصل را حد وسط قرار بدیم. خب ممکنه قیاسی به این شکل درست کرد، ولی این اعرف نیست، این حد وسط. پس مقصود معلم اول اینه که وقتی ما دو طبقه ای داشته باشیم که این دو تا مفهوم این دو طبقه از هم دیگه سلب میشه، سلبن بیگنن، به طوری که هیچ مفهوم دیگری نیست که اعرف از اینها باشه تا واسطه واقع بشه برای این سر. ولی قائلن ان یقول، ان السالبت التي لا وسط لها ان طلبت به هذه الشریطه، به این شرطی که شما ذکر کردید که ثبوت هر یکی برای مستلزم نفی دیگری باشه و هیچ واسطه ای نخورد، اگر واسطه ای باشد یا باید اعم از هر دوست و یا از هر دو سلب می شود. با این شرایطی که شما گفتید ممکن است همچه سالبه پیدا نشه. فانه لا یخلو الف و با، الف و بایی که ما میخواییم محمول قرار بدیم، من حدن او رسمن و من اجزائه ما. این الف و با عنوان اون دوتا طبقه بود فرض کنید. البته اونجا عنوان طبقه ما تا بود و ها. حالا صرف نظر است ما دوتا مفهوم رو در نظر میگیریم، حالا هر چی باشه صرف نظر از اون رموزی که در اونجا به کار بودیم، دو تا مفهوم رو شما در نظر بگیرید، حیوان و شجر، انسان و فرس. وقتی این دو تا مفهوم بالاخره یه لوازمی دارن، اگه ماهیتی هستن حد دارن، جنس و فصل دارن. اگه جنس و فصل هم یعنی حد هم اجزایی داره، هم جنس برش هم میشه هم فصل برش هم میشه. اگر مثلا خودش فصل است یا عنوان فصلی است، ناطق است مثلا، خب یه لوازمی داره، لازمه ناطق اینه که زاهق باشه، متعجب باشه، کاتب باشه. یه مفاهیم دیگری هم برای این شی هم میشه، اینجور نیست که فقط این یک مفهوم برش هم میشه. هر دو مفهومی را که ما در نظر بگیریم که میخوایم یکی را از دیگری سلب کنیم، این دو تا مفهوم حتما یه حدی دارن، رسمی دارن، حد و رسمشون اجزایی داره. فرض کنید حالا این مفهوم اصلا خودش حد باشد، که دیگه حد دیگه حد ندارد. خب بالاخره حد اجزا داره، لوازم داره. یا این اگر حد را ما اخذ کردیم، یک اسم کلی به نام نوع دارد. گفتیم کلا حیوان ناطق، حیوان ناطق را فرض کردیم الف، به جای الف بزنیم حیوان ناطق. خب عوض حیوان ناطق میشه انسان را بگذاریم، میگیم انسان واسطه هست برای سلب شجریت از حیوان ناطق. لم یخلو من اسم یدل علی المعنا بلا تفصیل، یعنی مفهوم اجمالی که ازش مفهوم نوع تعبیر میکنیم. و بالجمله لیست الاشیاء تخلو عن خواص و لوازم. حالا از همه اینا گذشته، حد و اجزای حد، خواص لوازم که داره، حتی الاجناس العالیه، اجناس عالیه که جنس و فصل ندارند، حد ندارند، ولی خب یه خواص و لوازمی دارند. میگیم جوهر موج ماهیت و نزا وجدت، وجدت لافی موضوع، عنوان ماهیت برای صادقه، عنوان موجود لافی موضوع برای صادقه است، لوازمش. فکیفه یوجد و الف و با غیر محمول علی احدهما شیء لا یحمل علی الاخر. چگونه شما فرض میکنید که الف و با یه محمولی، هر دو اینها یک مفهومی هستند که هیچ مفهوم دیگری که برای هر دو صادق باشد در اینها حمل نمیشه، یا محمولی که واسطه واقع باشه برای سلب اون دیگری از این یکی؟ چگونه فرض میکنید شما کجا یافت میشه یه الفی و یک بایی که اینها بر هیچ یک از اینها چیزی هم نشود که لا یحمل علی الاخر؟ یعنی هر چه برای این هم بشه برای اون یکی هم گفتید هم میشه. گفتیم اگه واسطه داشته باشه، ممکنه یه واسطه باشه که برای هر دو اینها ثابته، این صلاحیت وساطت اون سلب را ندارد، یا اگر هم سلب میشه از هر دو سلب میشه. این مشکل میشه ما اینجور چیزی فرض کنیم، چون ممکنه یک لوازمی داشته مخصوص خودش و این لازم میتونه واسطه قرار بگیره بدون اینکه بر دیگری هم بشه. مثلا اگر گفتیم کل ناطق لا شیء من الناطق به شجر، فرض کنیم اینجور قیاس تشکیل بدیم که کل ناطق زاهق و لا شیء من الزاهق به شجر فلا شیء من الناطق به شجر. زاهق که از لوازم ناطق است، دیگه حمله بر شجر نمیشه، اون رو واسطه قرار بدیم. فاقول انه اساء ان لا يكون مثل هذا الوسط اي محمول اتفق. منظور این نبود که ما یه محمولی پیدا بکنیم که در صورت قیاس اینا حد وسط قرار بدیم، باید یه جوری باشه که مجوز تشکیل قیاس باشه، یعنی یه مفهوم ابینی باشد، اعرف باشه، ثبوت الاکبر للاوسط و ثبوت الاوسط للاصغر ابین باشه از ثبوت الاکبر للاصغر، اون وقت باید قیاس تشکیل بدیم. اما اگر اینجوری نباشه قیاس تشکیل نمیشه، ولو اینکه یه مفاهیمی هم بتونید در ظاهر حد وسط قرار بدید. منظور این نیست که هر محمولی اتفاق بیفتد و ان لا یکون القیاس کل ما له وسطون ای وسط تحقق. منظور این نیست که ما یه قیاسی تشکیل بدیم با یه وسطی، حالا هر چی میخواد باشه، بل یجب ان یکون الوسط شیئا وجوده للاصغر والحکم بالاکبر علی کل واحد منهما اعرف من الحکم بالاکبر علی الاصغر. باید یه وسطی باشه که ثبوت الوسط للاصغر ابین باشه از ثبوت الاکبر للاصغر، ثبوت اکبر برای اوسط هم اعرف باشه از ثبوت الاکبر للاصغر. دو تا علم ابین باید داشته باشیم تا قیاس تشکیل بدیم، ولی صرف این که یه صورت قیاسی درست کنیم یا حد وسطی درست بکنیم این که منظور نیست. خب این در قیاس موجبش این طوریست، در سالبش هم همینطوره. در سالبش هم باید سلب اکبر از اوسط اعرف باشد از سلب اکبر از اصغر، اون وقت ما میتونیم اون سلب را حد وسط قرار بدیم. و فی المطلوب سالب یجب ان یکون وجود الوسط للاصغر و سلب الاکبر عن الاوسط. اون وجود الوسط للاصغر با موجب و سالبش فرقی نمی کنه، هر دو باید عرف باشه. سلبش فقط در کبرا میاد که سلب اکبر از اوسط باید اعرف باشه از سلب اکبر از اصغر. اعرف من سلب الاکبر عن الاصغر فهین از این یکون وسطون و قیاسون، قیاس واقعی این اون وقت تحقق پیدا میکنه. فیوش با ان یکون المعلم الاول انا محمولا، مقصود اون که گفت یه محمولی پیدا نمی کنیم که حد وسط قرار بدیم، یعنی محمولی که نسبته الى الف و الى ب اعرف باشد از نسبت ما بینهما، به همون ترتیبی که گفتیم. خب این تتمه بحث سابق بود. یه مسئله دیگری که این را باز معلم اول در یک فصل خاصی مطرح کرد و این بخشی از اون عنوانی بود که در اول فصل اومد، چون در عنوان فصل گفتیم که یکی فضیلت شکل اول رو میخوام بیان کنیم، یکم کیفیت وقوع غلط در اشکال. حالا میخوام بپردازیم به این بخش دوم از مثلا، ببینیم چگونه ممکن است یک قیاسی موجب غلط بشه، موجب این بشه که انسان نسبت به مسئلهی به اشتباه بیفته. اولی مقدمه ای ذکر میکنند که جهل دو قسمه، قبلا هم ما اشاره کرده بودیم، بعدا داده بودیم تفصیل بیشتری هم بدیم. اجمالا یک جهل بسیط داریم و یک جهل مرکب. جهل بسیط همون عدم العلم است، اعتقادی وجود ندارد. اما جهل مرکب علاوه بر این که علم حقیقی به مسئله نیست، علم مزادی هست، یعنی یک اعتقادی مزاد با واقع در نفس وجود داره. ایناش ساده هست، خیلی معطلتون نکنم. هازا و قد علمت ان الجهل لیس صنفا واحدا بل من الجهل ما هو بسیطون و هو عدم العلم فی النفس، فقط همین که علمی نیست، اعتقادی نیست نسبت. و هو ان لا یکون للنفس رأی فی الامر حق ولا ثواب. رأیی که حق است و ثواب است اون محل بحث است، ولی اون رأیی که میبایست باشد اون رأی وجود ندارد. ممکنم بود که حق ولا خطا باشه، یعنی نه رأی حقی وجود دارد و نه رأی خطایی، شاید اونم بهتر بود. اصلا هیچ رأی وجود نداره، جهل بسیط اینه که هیچ رأی وجود نداره، حالا رأیش حق باشه یا باطل. و هازا لا یکتسب بقیاس، جهل بسیط مکتسب نیست. جهل بسیط اینطور نیست که ما یه قیاسی تشکیل میدیم که نتیجهش میشه جهل بسیط، عدم العلم، عدم الرأی. هیچ قیاسی نیست که نتیجهش بشه عدم الرأی. و هذا لا یکتسب بقیاس فانه سلب العلم فقط و خلو النفس عنه. بله بعضیا خیال کردن که گاهی یه قیاساتی موجب جهل بسیط میشه. چطور؟ مثلا اگر شما دو تا قیاس تشکیل بدید نسبت به یه مطلب که نتیجهش نقیض هم باشه، قضایای جدلی و طرفین، مثلا یه قضیه جدلی تشکیل بدید که اثبات یه چیزی را میکنه، یه قیاس جدلی دیگه هم مشابهش تشکیل بدید که نفی اون میکنه، این نتیجهش چی میشه؟ تحیر آدم میشه، جهل بسیط. بعضی از یه راه دیگری گفتن ممکن است قیاس موجب جهل بسیط بشه و اون اینه که کسی یه قیاس غلطی تشکیل داده برای یه مطلبی، شما اون قیاس را ابطال میکنید، میگید که این قیاس غلط بود. خب در اثر اون قیاس یک رأیی داشت، وقتی شما قیاس شو باطل کردید اون رأی ازش میگیرید، فیبقا بلا رأیین. پس اون قیاسی که شما تشکیل میدید که با این قیاس قبلی را ابطال میکنید، موجب این میشه که این شخص بلا رأی بماند. شیخ میفرماید اینها را ما نتیجه قیاس دانستیم، اینا بلعرضه، یعنی قیاس لا رأی به وجود نمیاره، قیاس نفی اون را میکنه، نفی اون اعتقاد را میکنه. وقتی دوتا قیاس متعارض تشکیل شد، همون جهل قبلیتون باقی میماند، چون اول ما جهلی نداشت، این قیاس تشکیل شد، این دوتا قیاس با هم تشکیل شد، باز هم این رفع جهلی از من نمی کنه. نه اینکه این دوتا قیاس متعارض جهل بسیط ایجاد کرده. یا اون جایی که شما اعتقاد باطلی در اثر یک قیاس خطایی داشتید، وقتی جهت بطلانش روشن شد، اون اعتقاد خطا از شما گرفته شد، نه اینکه جهل که عدم العلم است به شما داده شد. عدم العلم اعطا نشد به واسه قیاس، اعتقاد داشتون، اعتقاد رو گرفتن ازتون، خوب موند انسان بی جهل. پس جهل را معلول اون قیاس سانستن، این یک رابطه بلعرض، ذاتن اون قیاس جهلاور نیست. و این کان قد یوزن ان نزالک مکتسبون به قیاس. این بعضی خیال کردن که جهل بسیط هم ممکن است از راه قیاسی حاصل بشه. الا احد وجهین، دو جور تصور کرد. اما علامازن نهو بعضهم ان تکافو الحجج یوجب هذا الجهل، اگر دو تا دلیل داره متکافی داشته باشیم بر ضده هم، انسان همون تو حالت تحیر باقی میمونه. پس این جهلش مال اینه که دو تا دلیل متعارض بوده، اگر یکیش بود ممکن بود اعتقادی پیدا کنه. و هذا خطأ، بل تکافو الحجج یثبتو یا یثبتو هذا الجهل الموجود و یحفظه. این تکافو الحجج موجب شده که اون جهلی که قبلا داشتم حالا هم تو بماند، نه اینکه جهلی پدید بیاد، علمی بود برطرف بشه، حالا جهل جاش بیاد در اثر تکافو الحجج. و اما انه یحدثه فلیسه، اینجور نیست که حالا تکافو الحجج یک علت باشند برای پیدایش حالتی به نام جهل بسیط، که جهل بسیط ایجاد کنن، اینجوری نیست. بعضی اینجور تصور کرد. و این معرامازن نهو بعض هم، بعض دیگه ان الرأی الباطل ازا افسده به حججن، یک کسی یه رأی غلطی داشت، این رأی غلطشو شما حجت اقامه کردید و ابطالش کردید. ولم یتزه به فساده رأی الحق، فقط همین اندازه معلوم شد که دلیلش باطل بوده، وقتی معلوم شد دلیلش باطل بوده اون اعتقاد ازش گرفته میشه، ما چی میمونه براش؟ هیچی، جمع جهل بسیط. پس این جهل بسیط نتیجه اون حجتیست که شما اقامه کردید. بله، اوجب ذالکین ازن الجهل البسیط الذی علی وجه السلب، فقط چون رأی دیگری بهش ندادید، فقط همون رأی قبلیش ازش گرفتید. و کان به قیاسن، اینم در اثر این قیاسی بود که شما تشکیل داده بودی. پس به این صورت میشه گفت جهل بسیط معلول یک قیاسی است، اینم صحیح نیست. و هازا ایزن لیس بالحقیقت حادثنن القیاس، بلکه این نسبتشو که به قیاس میدید میگید معلول به قیاس است، این نسبت بلعرضه. اونی که این قیاس انجام داد این بود که روشن کرد که اون اعتقاد خطاست هم، اما اینکه حالا این بی اعتقاد منده است، این دیگه معلول این قیاس نیست. نسبتشو بدیم به این، نسبت بلعرض است، یعنی مقارنه با این هست، خودش این قیاس اینو ایجاد نکرده. لأن ذلك القياس إنما أوجب بالذات بطلان الرأي السابق، رأي الفاسد. اون کاری که قیاس انجام داد این بود که روشن کرد اون رأی قبلی باطل بود. فلما بطله ولم یکن هناک رأی آخر، وقتی این باطل شد رأی دیگری هم نیست، ما نتیجهش میشه جهل بسید. عرض ان بقیت نفس و آدمتن لرأی، نتیجه شما این شد که حالا این شخص بی اعتقاد بماند. کمونی که اولش هم همینطور بود، قبل از اینکه اون قیاس غلط براش اقامه بشه بی اعتقاد بود نسبت به چیزی، یعنی چیز جاهل بود دیگه. حالا همونطور برگشت به همون حالت اولیش. بل القول الصواب ان هذا الجهل لا يكتسب، نتیجه این که جهل بسیط اکتسابی نیست، در اثر قیاس به دست نمیاد. جهل بسیط همون مطابق اصل است. خب این راجع به جهل بسیط. و من الجهل ما هو مرکب، جهل مرکب فقط عدم الاعتقاد نیست، بلکه فیه مع عدم العلم وجود رأی مضاد له، علاوه بر اینکه اعتقاد حق نیست یک اعتقاد باطلی هم هست. و هو جهل علی سبیل القنیه والملکه، یعنی جهلی است امن من شأنه ان یکون عالما، در مقام تحصیل علم بر اومده، خواسته یک اعتقادی پیدا بکنه، قیاسی تشکیل داده، اکتسابی کرده، من شأنه ان یکون عالما ولیس بعالم. و هو مرض نفسانیون، جهل مرکب نسبت به نفس حکم مرض را داره. راجع به این کلمه شیخ توضیح مفصلی میده که اصلا مرض چیه. ما یک مرض بدنی داریم، یک مرض روحی داریم، و میخواد اثبات بکنه که جهل مرکب یک مرض نفسانی است، برای نفس مضره. و ذالک، اول یه توضیح میده که ما وقتی بدن میگیم سالم هست، این دو جهت داره. یک بله مترادف، عدم القنیه، عدم القنیه میگن، عدم ملکه هم یعنی دارایی، یه چیزی که آدم داشته باشه. ملکه هم همینه، معناش یکی. از قنیه اقتناع گرفته میشه، از ملکه تملک. و ذلک لأن صحت کل شیئن اما ان تکون موجودتن علی مزاجه ذاتی و فطرته الاصلیه. فقط وقتی ما میگیم بدن سالم است، این سلامت رو از دو جهت لحاظ میکنیم. یکی این که این بدن مزاج اصلی اولی خودش را داشته باشه و ترکیب اجزایش هم ترکیب متناسبی باشه. فرض کنید همه اجزا را داشته باشه و بین این اجزا هم تناسبی باشه، این یه نوع صحته. در اثر این شرایط طبیعی و فطری که داره و مزاج سالم هست، باعث این میشه که یک کمالات جدیدی هم کسب بکنه که بر صحتش بیفزاید. یعنی وقتی بدن سالم بود، رشد متعادل میکنه، قوت بیشتری پیدا میکنه، زیبایی بیشتری پیدا میکنه، اندامش متناسب تر میشه. اینها یک صحت ثانیه است که برای بدن پیدا میشه. پس صحت از دو جهت در نظر گرفته میشه، یکی این که مزاج فطری و اولی سالم باشد، یکی هم اون که من شأنهی ان یکتسب، اکتساب کند. در مورد روح هم همینطوره. روح یک صحت اولیه داره، این که آدم دیوانه نباشه، شعورشو از دست نداده باشه، اون فطرت اصلی که روح داره و صلاحیت این داره که علومی را کسب بکنه، این شأنیت درش محفوظ باشه. یکی هم این که بعد یک کمالات جدیدی را کسب کند، یعنی علوم واقعی و حق را کسب بکند. مثل این که بدن قوت بیشتری کسب میکرد، جمال بیشتری کسب میکرد، روح هم همینطوره. وقتی علوم جدیدی کسب کرد، این بر قوت روح، بر کمالات روح افزوده میشه. خب بدن کی مریض میشه؟ اون وقت که یک هیئتی در بدن، یک عرضی در بدن عارض بشه که مضاد با اون فطرت اصلیش یا مقتضای فطرتش باشه. در روح هم همینطوره. رأی مخالف، اعتقاد غلط، این مضاد با روح هست. این موجب کمال نمیشه، نه تنها موجب کمال نمیشه، بلکه روح هم رو مریض میکنه، یه چیزی هم رو دست آدم میگیره. و ذالک ان صحت کل شین اما ان تکون موجودتن یا به وجودیهی علی مزاجه ذاتی، یعنی به بقائیهی علی مزاجه ذاتی. این با مزاج ذاتی خودش، یعنی مزاج خدا دادیش، این باقی باش و فطرت الاصلیه. این یک جهت. گاهی از این جهت میگیم که علاوه بر این که این مزاجش سالم هست و فطرت اولیش سالمه، علاوه بر این کمالاتی را هم اکتساب کنه. او یکون و قد اکتسب مع ذلک کمالا ثانیا، یه چیزای جدیدی هم رو به دست بیاره. کمن یکون و مع وجودهی علی مزاجه صحی جمیلا او قویا، علاوه بر سلامت مزاج یک کمالات دیگری را هم پیدا میکنه. و این که گفتیم مزاجش علی فطرت الاصلیه باشه، این تنها مسئله مزاج نیست، ترکیب بدن هم ملحوظ است. ولیسه هو فی المزاج من البدن، بل و فی ترکیب ایزن. فرض کنید مزاج یک کسی سالم، اخلاط اربعش متعادل هستند به قول قدیمی، این مزاج سالمه، اما یه سری داره اینقدر و دست و پای داره کوچولو، باز این گورزادها هستن، معروفن میگن گورزاد، دست و پای کوچولو دارن یه کله گنده دارن، یا برعکس کله کوچولو دارن یه دست و پاهای خیلی درازی دارن، نامتناسبه. اینا باید، یا اصلا این عضوی رو نداره، کوره، مثلا کور مادرزاده، یه عضوی رو نداره اصلا، ولی اون مزاج، یعنی اون حالتی که بین اخلاط حاصل میشه، اون تعادل برقراره، اما یک عضوی از بدن ناقصه و یا کوره، مثلا کور مادرزاده، یه عضوی رو نداره اصلا، ولی اون مزاج، یعنی اون حالتی که بین اخلاط حاصل میشه، اون تعادل برقراره، اما یک عضوی از بدن ناقصه و یا اینکه تناسب بین اعضا نیست، استواء و ترکیب هم باید باشه. فإن صحة البدن هي في اعتدال المزاج يك واستواء التركيب، ترکیب هم باید متعادل باشه. و کان الصحه ان تفترق بهذین الامرین البدنیین، خب معذرت میخوام، و کمال الصحه ان تقترن بهذین الامرین البدیین الامور التي يستعد البدن بهذین لها. کمال صحت اینه که هرچی ملایم با اینها هست اونا هم برای بدن حاصل بشه، من الجمال والجزاله والقوه. جزاله یعنی اندام متناسب نیرومند، اصلش به معنی بزرگیه، ولی در بدن که به کار میرن یعنی کسی که اندام درشت متناسبی داره. خب این در مورد بدن، صحت و مرض بدن رو فهمیدیم. مرض بدن هم اینه که اینو از دستش بره. کذالک صحت النفس علی وجهین، صحت اولا و هی ان تکون علی فطرت هل اولا و مزاج هل اصلی. کلمه این مثلا ظاهرا زائد اینجا، مثلا نقشی نداره. و مزاج هل اصلی، این یه معناست که روح همون مزاج اصلی خودش رو، البته تعبیر مزاج درباره روح یه تعبیر مسامحه آمیزی است، به عنوان تجانس با بدنه. همونطور که در بدن میگیم مزاج اصلیش باقی باشه، روح هم مزاج اصلیش محفوظ باشه. ولیس فیها معنا خارج عن الملائمه، در روح یه چیزی که تناسب نداشته باشد، نامتناسب وجود نداشته باشه، در روح یک معنایی که خارج از ملایمت باشد، یعنی صفت تلائم و تناسب را نداشته باشه، چنین چیزی در روح نباشه. این یکی، مثلا کسی که اختلال حواس پیدا میکنه، این یک حالت غیر ملایمی است با طبیعت روح، اینجور نباشه. همین که یه بچه سالم بود، دیوانه نبود، این میگم یک روحش سالم است، یکی سلامت، علاوه بر این و صحتون ثانیتون، و هی ان تحصل له الزوائد الکمالیه، یک کمالات زائدی براش حاصل بشه، التي تستعد لها بتلک الصحه، با اون صحت اولی مستعد می شود که یک کمالات جدیدی را به دست بیاره. اونا چیه برای روح؟ یل علوم حقیقیه. برای بدن اون کمالات عبارت بود از این که بدن نیرومند بشه، خوشزا خوش اندام بشه، جمیل بشه، اینا بود. برای روح هم اینا که یک جمال روحی پیدا بکنه، یک کمالات قوت روحی پیدا کنه. قوت روح به این است که علوم حقیقیه را داشته باشه. البته اینجا یک بعد قضیه هست، یعنی بعد علمی و عقلانی روح را در نظر گرفتن که بیشتر مشائین حقیقت روح را همون جهت عقلانیش در نظر میگیرن. و کما ان البدن اذا حدث فيه امر غریب لا تقتضیه فطرته فمنع مقتضا فطرته و الافعال التي له بذاته کان البدن مریضا. همونطور که بدن اگر یک امر غریبی درش پیدا بشه که این امر غریب مقتضای فطرت بدن نباشد، علاوه بر این که مقتضای فطرتش نیست، مانع می شود از این که مقتضای فطرت تحقق پیدا کند و اون افعالی که بدن باید ذاتن انجام بدهد، یعنی به حسب مزاج اصلیش می بایست انجام بده، اونا تحقق پیدا نکند. فمنع مقتضا فطرته، مانع شود از تحقق مقتضای فطرت و مانع شود از اون افعالی که مال بدن هست ذاتن، یعنی بدن مثلا باید درست هضم کنه، باید گوارش داشته باشه، باید تنفس صحیح انجام بده، اینا مانع بشه از این که اینا تحقق پیدا کنه، هضم مختل بشه یا دستگاه تنفس مختل بشه یا کار اعصاب مختل بشه، در این صورت میگیم کانال بدن و مریضن. در مورد نفس هم همینطوره. کذالک النفس اذا اعتقدت الاراء الباطله المخالفه لما يجب ان يكون مبني على فطرته الاصليه، اگر یک آرای باطلی پیدا کند که مخالف اون چیزی است که مبنی بر فطرت است، یعنی آرای حق مبنی بر فطرت است، وقتی این آرا ضد اونها شد، کانت روح کانت نفس مریضتن. پس ثابت شد که جهل مرکب، یعنی چون توأم با اعتقاد باطل هست، این مرض است برای نفس. و انما سمی هذا الجهل مرکبا، چرا بهش میگن مرکب؟ اینکه خب یه اعتقاد باطلی است، چرا بهش میگن جهل مرکب؟ لان فیه خلاف العلم و مقابله من وجهین، دو جهت مخالفت با علم حقیقی داره. یکی اینکه علم حقیقی نیست، این جهتش مشترک است با جهل بسیط. یکی هم اینکه مزادش هست. احدهما ان النفس خالیه عن العلم، یعنی علم حقیقی، و ثانی ان خلوها عن العلم قد حدث فيها ضد العلم. جهت اول مشترک بین جهل بسیط و مرکب، جهت دوم اضافه هست. و هذا من هذا النوع من الجهل، تا اینجا تعریف جهل بسیط و جهل مرکب و این جهل مرکب بد چیزی هست و مرض است و اینا، تا اینجا معلوم شد. حالا میخوام ببینیم که جهل مرکب چگونه پیدا میشه. گاهی ممکنه آدم ابتداءً بدون اینکه قیاسی تشکیل بده و نتیجه گیری بکنه، یه اعتقاد غلطی براش پیدا بشه. حالا چطور میشه؟ اون باید علل روانشناختیشو بررسی کرد. یه اعتقاد غلطی قیاسی تشکیل نداده که به این نتیجه برسه، به نتیجه غلط. همینجوری اعتقاد غلطی پیدا کرد. خب این که محل بحث ما نیست. ما میخوام ببینیم اون جهل مرکبی که ناشی از قیاس میشه، قیاس کجاش عیب میکنه که این جهل مرکب ازش به وجود میاد. هذا نوع من الجهل، که جهل مرکب باشه، قد یقع و ابتداءا و اذعانا لنفس له من غیر حد و اوسط، و قد یقع و به اکتساب قیاسی. حالا اونی که مربوط به قیاس هست، ول کائن و به اکتساب قیاسی، اما ان یکون فی ما لا وسط له او فی ما له وسط. یه وقت ما یک اعتقاد حقی داریم که بیان هست و خودش وسط نداره، اما اتفاقا یک کسی اومده یک قیاسی تشکیل داده درباره اون و یه نتیجه غلطی گرفته. مثل همین شبهاتی که در مورد بدیهیات انجام میگیره در اثر یک مغالطاتی و شبهاتی. خود قضیه فی حد نفسه بدیهیست، یعنی اونی که علم حقیقی هست و ما احتیاج به اثبات نداریم، اما یک کسی اومده یک قیاسی درباره این تشکیل داده و این نتیجه گرفته که اون نتیجه برخلاف این امر بدیهی و بیان هست. مثلا این شبهاتی که درباره وجود حرکت هست، یا حتی شبهاتی که درباره امکان تناقض هست، که تناقض ممکنه، اجتماعی ضدین ممکنه. مثلا او اجتماعی ضدین بیانه که دوتا ضد، یعنی ضد یعنی چیزی که با هم جمع نمیشه دیگه. اون وقت با یک قیاسی، با یک شبهاتی اومدن نتیجه گرفتن که نه، ضدین هم قابل اجتماع هست، یا وجود و عدم هم قابل اجتماع هست. یا کسانی که مثل الیایی ها که قیاس هایی تشکیل داده بودند، قیاس های زنون، پارادوکس های زنون، که نتیجه گرفته بودن که حرکت وجود ندارد. و حرکت بیانه، این دیگه احتیاج به اثبات نداری. اما اونا اومدن با قیاسی نتیجه غلطی گرفتن. پس این قیاس در کجا، درباره چی تشکیل شده؟ درباره یه امری که خودش وسط ندارد، یعنی امر بیانه نیست، احتیاج به قیاس نداشته جهت حقش. با اینکه جهت حقش اثبات به احتیاج به قیاس نداشته، یه قیاسی کسی تشکیل داده و نتیجه بر ضد اون گرفته. والکائن فی ما له وسط. خب گاهی هم هست که نه، یه جایی باید یه قیاس حقی تشکیل بشه، اون نشده، جای قیاس باطلی جایگزین شده و نتیجه باطلی گرفته شده. والکائن فی ما له وسط، اما ان یکون الحد الاوسط فیه من الاشیاء المناسبه و من الاشیاء الغریبه. حالا اون قیاس غلط، یا واقعا یه حد وسط مناسبی را آورده و باز هم نتیجه غلط گرفته، یا نه اصلا حد وسط، حد وسط غریبی بوده. و جمیع ذالک، اما ان یکون الوسط فیه و به عینه اوسط القیاس صادق. این جمیع ذالک که میگه یعنی هر دو قسمی که اخیراً گفتیم، ما نه دیگه اون قسمای قبلی، اون قسمای قبلی بود که اصلا طرف حقش قیاس نمیخواد. اون جایی که طرف هر دو قیاس میخواند، منتها یه قیاس حقی است نتیجه حقی داره، این قیاس باطلی است نتیجه باطلی داره. در اینجا یا حد اوسطی که در این دو قیاس، یکی حق و یکی باطل، اخذ میشه یک حد اوسط است، حد وسط یکی است، منتها یا تنظیم قیاس به یه جوری بوده که نتیجه غلط گرفته، یا در اثر اشتراک لفظی چیزی نتیجه غلطی حاصل شده. اما اونی که حد وسط است در حد و قیاس یه چیزه. او لیس هو بینه، نه، اون حد وسطی که میبایست اخذ بکنه تا نتیجه صحیح بگیره نکرده، یه حد وسط دیگری رو اخذ کرده که نمیبایست بکنه. ولا یخلو اما ان یکون یقابله حق سالبون، این اعتقادی را که شخص داره در مقابلش نفیش حق است، پس خودش قضیه موجبه است، یه موجبه از کلیه مثلا داریم، در مقابلش سالب کلیهش حق است، موجبه کلیهش باطل. اگه چنین چیزی باشه، معلوم میشه قیاسی را که اون شخص تشکیل داده از قیاس شکل اول بوده، چون هیچ قیاس دیگری که نتیجه موجبه کلیه نمیده. یعنی این اعتقاد غلط اگر به شکل موجبه کلیه باشه، معلوم میشه قیاسش نتیجه شکل اول بوده. او یکون یقابل و حق موجب، یا نه برعکسه، اون اعتقاد او سلبی است، حقش موجبه کلیه است. خب اون اعتقاد سلبی رو از چه راه به دست آورده بوده؟ اون ممکنه از راه شکل اول بوده، ممکنه از راه شکل ثانی بوده، چون هر دو ممکنه سالب نتیجهش باشه. و یقع فی شکل الاول و ثانی معن انکان کلیان، اگه سالبه جزئی باشه که از شکل ثالث هم ممکنه حاصل بشه، اما اگه سالبه کلیه باشه، یا از شکل اول بوده و یا از شکل دوم. ول نبدا بلنخداع الواجب، این جایی که آدم اعتقاد غلطی پیدا میکنه مال اینه که گول خورده، فریب خورده نفسش، یک شبهه منشه این شده که این اشتباه بشه. حالا یه وقت این شبهه نتیجه یک قیاسی است که ضرورتاً بر اون قیاس مترتب میشه، یعنی یه وقت مقدمات قیاس صحیح هست، به شکل صحیح هم تنظیم شده، یک کسی در اثر غفلتی یا اشتراک لفظی یه نتیجه غلطی گرفته، این نتیجه نمیبایست بر این قیاس مترتب بشه، ترتب این نتیجه بر این قیاس ضروری نیست. یه وقتا نه، ترتب این نتیجه بر قیاس ضروری است، معلوم میشه هرچی اشکال هست مال زیر سر مقدماته، ولی اگه اون قیاس صحیح بود این نتیجه ضروری بود. حالا این جور نتیجه رو میخوام بررسی کنیم، اون انخداع واجب، یعنی انخداعی که ضرورتاً مترتب میشه بر قیاس، یعنی اشکال هرچه هست زیر سر مقدماته، در نتیجه گیری خطایی حاصل نشده، این نتیجه به ضرور مترتب بر اون قیاس بوده. فنقول اذا کان الحق هو انه لا شیء من با الف، اگر ما قضیه حقمون این باشه که لا شیء من با الف، و کان به غیر انقطاع، یعنی این حد وسط نداشته، قضیه بیانی بود، وقت دع و شخص در این مورد گول خورد. فظن ان کل با الف، قضیه حقیقیه ما این بود که لاشه یمن با الف، اون خیال کرد که کل با الف. حتی یکون فی غایت المزادت للحق، درست نقطه مقابل اون حق. و کان ذلک به قیاس، و فرض این است که این را از راهی قیاسی به دست آورد. قیاسش ناچار یه حد اوسطی داشت. فرض کنیم حد اوسطش هم جیم بوده. خب این نتیجهی که او گرفته بوده قصد نتیجه موجب کلیه بود، پس حتما از شکل اول گرفته بوده. پس تو ذهنش اینجور بوده که کلو با جیم و کلو جیم الف فکلو با الف. نتیجه کلو با الف بر این قیاس ضروری بوده، یعنی اون مقدمات حتما این نتیجه رو میداده اگر حق بود. پس معلوم شد اون مقدمات باطل بوده. حالا که باطل بوده ببینیم بطلانش از کجاست. اینا رو میگن به خاطر اینکه گاهی ممکن است ما یه نتیجه حقی از مقدمات باطلی بگیریم. بعدا خواهیم گفت که چنین چیزهایی هم میشه، دو تا یه قیاسی تشکیل بدیم مقدماتش باطل باشه اما نتیجهش حق باشه، این چیزی امکان داره. اما در شکل اول به این صورت نمیشه مقدمات حق باشه و نتیجه هم مترتب باشد به ضروره بر او و در این حال باطل باشه. پس معلوم میشه حتما مقدمات باطل بوده. حالا مقدمات باطل بوده، ممکنه هر دوش باطل باشه، ممکنه یکیش باطل باشه. ممکن است در بعضی صورتها بطلان به این باشه که مثلا اگر موجبه کلیه هست سالبه کلیه بوده حقش، ممکنه نه صدقش علانت الایجاب جزئی باشه، او به صورت موجبه کلیه عقص کرده در صورتی که موجبه جزئیش صحیح بوده نه موجبه کلیهش. ولی خب چون در قیاس شکل اول گفتیم شکل اول باید مقدماتش هر دو موجبه کلیه باشه، پس باید این دو مقدماتی که گرفته یا یکیش یا هر دوش به طور کلی باطل باشه. فقط یمکن ان تکون صغرا و کبرا کاذبه. در اینجا یا اینه که صغرا و کبرا هر دو کاذب بوده، و قد یمکن ان تکون احداهما فقط کاذبه، یکیش هم اگر کاذب باشه کافی است. حالا ببینیم اون یکی کدوم باید باشه، بعد میگشه اون کبرا باید باشه. اما القسم الاول، اونجایی که هر دو کاذب باشه، فاذا کان، این در کجا فرض میشه؟ ما دو تا در این قیاس دو تا محمول داریم و یه موضوع، موضوع صغراست دیگه. محمولات ما یکی حد وسط هست، یکی حد اکبر. البته حد وسط نسبت به حد اکبر اونم موضوعه، ولی نسبت به حد اصغر هر دو اینا محموله. اگر ما یک محمولی داشته باشیم به نام جیم که اصلاً بر با قابل صدق نیست، یه محمول دیگه هم داشته باشیم الف که اینم اصلاً بر جیم قابل صدق نیست، در این حال ما دو تا قیاس داشتیم، این دو تا مقدمه تشکیل بدیم که کل با جیم و کل جیم الف، این هر دو تا مقدمه کاذبه دیگه. فرض بفرمایید بگیم کل کم من کیف و کل کیفن جوهر، هر دو تا مقدمه باطل. کل کم من کیف حق این است که لاشه من الکم به کیف، کل کیفن جوهر اونم دروغه، لاشه من الکیف به جوهر. حالا آیه چجور آدمیزاد ممکنه یه همچین اشتباهی بکنه؟ این کسانی که وارد نیستن و اینا در خیلی جاها از این جور اشتباهات میکنن، برای ما خیلی عجیب میاد. مثلا بگید یا کل کیفن کم فرض کنیم، مثلا دیده که کیفیت ها را با عدد و اینا نمایش میدن، میگن مثلا این حرارت چند درجه هست، اون حرارت چند درجه هست، پس ما میشه کمیت داره، فکر کرده که هر کیفی کمیت هست. بعد دیده چیزایی که کمیت دارن جوهرند، به خیالش خود کمیت جوهره، چیزایی که کمیت دارن طول و عرض و عمق دارن اینا دیده جوهر هستن، اون فکر کرده که خود کمیت جوهره. یه هم چیزایی برای اشخاصی که وارد نیستن پیش میاد. به هر حال حالا فرض اگر یک کسی گفت کل کیف این کم و کل کم من جوهر، یا برعکس کل کم من کیف و کل کیف این جوهر، این دوتا مقدمه هر دو کاذب هست. فاذا کان جیم شیئا لا یهمل علی به، جیم که حد وسط هست، فرض کنید کیفیت که مثلا در این مثال گفتیم حد وسط، این چیزیست که اصلا حمل بر با نمیشه، با ما کمیت بود، کیفیت اصلا حمل بر کمیت نمیشه. و خود این جیم هم لا یهمل علیه الف، جوهری که محمول قرار گرفته، این جوهر اصلا حمل بر این نمیشه، نه خودش حمل بر با میشد نه الف حمل بر او میشه. و اما این شخص قیاس، این کسی که غلط براش حاصل شده، چنین فرض کرده که ان کل با جیم، یعنی اینجور معتقد شد، و کل جیم الف، اون وقت نتیجه باطل گرفته که کل با الف. و حاضا ممکنون، ممکن است که واقعا یه قیاسی در دو تا مقدمه تشکیل بشه که هر دوش هم با کاذب بشه. فانه لابد ان لبا و لالف ما لا یهملان علیه، ممکن است ما برای با و الف، لبا و لالف ما لا یهملان علیه، یعنی یک موضوعی را ما در نظر بگیریم که نه با برش هم میشه و نه الف برش هم میشه، این که محال نیست. دیدیم کمیت نه کیفیت برش هم میشه نه جوهر. و یجوز ان یتفقا فی واحد من ذلک، یعنی شما اول محمول ها را شیخ در نظر گرفته، میگه شما ممکن است یه محمولی داشته باشید که بر یه موضوعی صادق نباشد، کیفیتی داشته باشید بر مثلا جوهر صادق نباشد، جوهر هم محمولی باشد که بر یه موضوعی صادق نباشد، هر از برش مثلا جوهر صادق نیست. جدا جدا اول حساب میکنه که این دوتا محمول ممکنه هر کدوم یه موضوعی داشته باشند که برش صادق نباشه، این که اشکالی نداره که. خب حالا فرض میکنیم موضوعی که هر دو اینها ازش سلب میشن یه چیزه، نه تنها هر یک از اینها یه موضوعی دارند که برش حمل نمیشند و سلب میشن ازش، ممکنه این دوتا موضوع یه موضوع باشه و هر دو اینها ازش سلب بشه، مثل همین که گفتیم کمیت نه کیفیت برش هم میشه نه جوهر. و یجوز ان یتفقا فی واحد من ذلک، در یک موضوع ممکنه اینها با هم جمع بشن که نه این محمول برش هم بشه و نه اون محمول. و الا، اگر اینجا را اینجور فرض نکنیم که هیچ کدام از اینها مطلقا برش هم نشن، وجب ان یختص بعض ذلک به ایجاب طرفین، ممکنه مثلا اگر یه محمولی را فرض کنید که بر بعضی از موضوع صادقه، مثلا اگر گفتید الارزو کیفون ول کیفو جوهرون، خب این ارز کیفیت نسبت به بعض ارز صدق میکنه، اینطور نیست که اصلا بر ارز صدق نکنه. در اینجا پس چیزی را که شما اثبات میکنید، یعنی اون چه در واقع حق است، اینه که بعض ارز جوهر هست، منطقه اون به نحو قضیه موجب کلیه حق کرده بود. خب چیزی که ما اگر به صورت قضیه موجب جزئیه داشته باشیم، این بیان نخواهد بود، برای اینکه بیان، چیزی که برای محمولی که بیان باشه برای موضوعی، ذاتی است، ذاتی هم در همه مصادیق صدق میکنه. اگر گفتیم بعض الانسان کاتب، این هیچ وقت بیان نمیتونه باشه، باید از یه راهی به دست اومده باشه. چه فرقی داره این بعض با اون بعض؟ یه ملاکی داره. اگر گفتید کل انسان ناطق، این ممکنه بیان باشه، انسان رو که شما شناختید ناطق برای انسان ذاتی است. اما همینطور اگر گفتید بعض الحیوان ناطق، این قضیه نمیتونه بیان باشه. چرا بعض الحیوان ناطق؟ چرا اون بعضش نباید باشه؟ اگر ناطقیت برای حیوان ذاتی است، او در همه حیوانات باید باشه. اگر نیست پس بیانم نیست. و الا وجب ان یختص بعض ذلک به ایجاب طرف فجاء وسطون، اون وقتی که بیان نمیشه باید با وسط این ثابت شده باشه، و فرض ما در اونجاییست که قضیه بی وسط ثابت است. خب اینا در صورتی بود که هر دوتا مقدمه باطل باشن، کاذب باشن، کذبن کلی. یا و کذالک امکان جیم انما یهمل علی بعض ما من با، این جیمی که حد وسط بود در فرض سابق اصلا بر هیچ یک از افراد با صدق نمی کرد، حالا فرض کنیم که بر بعضی از افرادی صدق بکنه، بگیم کل ارزین کیف، در صورتی که کیف فقط بر بعضی از ارز صدق لا علی کله. و اون وقت فرض شما این هست که باقی رو ممکنن ان یکون فی کل شیء البتته، بایی که موضوع شما هست در اینجا که کلو با جیم گفتید، مثل کل عرزن مثلا کیف، این با که در همه چیز که وجود نداره، با یک مفهومی است، یک محدوده خاصی داره دیگه، بر جواهر صدق نمی‌کنه. این زمینه است برای اینکه وقتی شما الف را میخواد بیارید، ممکنه الف هم بر هیچ چیز از این با صدق نکنه. اگر با یه مفهوم محمولی بود که بر همه چیز صدق میکرد، ما شما نمیتونستید یه چیزی بیارید دیگه فرض بکنید که اون اصلا بر هیچ چیز این با صدق نکنه. او ان یکون فی کلیه شیء البته، در همه اینها یک محمول دیگری ثابت باشد، یک چیزی ثابت باشد. خب طبعا یک مفهوم محدودی، اون چه برای او ثابت میشه چیزای معینی است و خودش هم در همه چیز صدق نمیکنه. ایم ما یباین با، چیزایی که مباین با باشه که دیگه در با به وجود نمیاد. لان با الف مقدمتون بلا وسط فی کلها، حدس میزنم من این با الف باید جیم الف باشه، چون ما این مقدماتی که داشتیم اینجا با الف نبود، با الف نتیجه بود، کل با جیم بود و کل جیم الف، اون وقت نتیجه گرفتیم که کل جیم الف، کل با الف. تو این قیاس هایی که به این ترتیب ها با این رموز داشتیم، اینجا کل با الف به عنوان مقدمه نبود. احتمال میدم، حد ظنم اینه که این کل جیم الف باشه، و اگر با الف باشه من معنیشو نمیفهمم. فیکون و قولنا کل با جیم کاذبتن بالجزء، وقتی فرض کردیم که صغرای ما در بعضی از مصادیق صادق بود، علانت الکلیه کاذب بود، و کل جیم الف کاذبتن، کل جیم الف هم ممکنه کاذب بالکل باشه یا کاذب بالجزء باشه، بالکل و الجزء معن او بالجزء وحدهو. و اما این کاند احداهما فقط صادقتن، در اینجا هم باز هر دو کاذب بودن، منتها یکی کاذب بالجزء بود، یکی دیگرش ممکن بود کاذب بالجزء باشه، کاذب یا کاذب بالکل باشه. حالا فرض اونجایی که یکیش فقط صادقه و یکیش کاذبه و در نتیجه قیاس غلط بوده و نتیجه کاذبی گرفته شده، و اما این کاند احداهما فقط صادقتن فلا یمکنه الا ان تکون الکبرا، اون یکی صادق باید کبرا باشه. چون اگر فرض کنیم ما یه مقدمه صغرایی داشته باشیم صادق و کبرا کاذب باشه، در اینجا نتیجه 100% معلوم نیست که کاذب در بیاد. مثلا فرض بکنید که کل انسانین ناطق، کل انسانین حیوان، این صادق، بعد گفتیم و کل حیوان ناطق، این کاذبه، این ضرورتی نداره که نتیجهش کاذب بشه، و اینکه نتیجهش میشه کل انسان ناطق و این صادقه. کل انسان حیوان، این مقدمه صادقه ما اگه صغرا باشه، کبراش میشه که کل حیوان ناطق، مقدمه دروغیست، نتیجه چی میشه؟ میشه کل انسان ناطق با اینکه مقدمه نتیجه صادقه. پس در شکل اول اونجایی که نتیجه 100% کاذب در میاد جاییست که کبرا کاذب باشه، ولی اگه کبرا صادق باشه ممکنه صغرا کاذب باشه و در اینا نتیجه صادق بشه. فلا یمکن الا ان تکون الکبرا، اون جایی که حتما نتیجه غلط در میاد جایی است که کبرا صادق باشه. و مثال هازا ان نفرزه الف محمولتن ولها موضوعان، یعنی حد اکبر است، دو تا موضوع داره، یکی جیم یکی با، که جیم حد وسط است و با حد اصغر. لکنها تکون و موجبتن علا جیم و مسلوبتن ان با بلن قطاین، یعنی بیان است که سلب می شود از با. در اینجا فرمود صادقه باید کبرا باشه، من مثال زدم که اگه کبرا کاذب باشه نتیجه نمیده، پس این کلیت نداره که اگه کبرا کاذب شد ما بگیم نتیجه کاذبه. ببینید اگر فرض کردیم یکی از مقدمات صادقه است و نتیجه کاذب، اون صادق را باید کبرا بدونیم، اما اگر فرض کنیم یک قیاسی داشته باشیم، صغراش کاذب، صغراش صادق و کبرا کاذب، نمیتونیم بگیم نتیجه حتما کاذبه. مثل همین قیاسی که عرض کردم، پس اون جایی که میگیم نتیجه کاذبه است و یکی از مقدمات صادق، اون صادق باید کبرا باشه، صادقش باید کبرا باشه نه کاذبش. در قیاس غلط، جایی که نتیجه غلط گرفته میشه، یکی از مقدمات صادق و یکی کاذب، صادق کدوم باید باشه؟ کبرا باید باشه. اگه صادق صغرا بود ممکنه نتیجه صادق در بیاد با اینکه کبرا کاذب. و مثلا و مثال هازا نفرز الف محمولتن و لها موضوعان، یکی جیم یکی با، لکنها تکون و موجبتن علا جیم و مسلوبتن ان با، به انقطاعن یعنی بیین هست سلبش، واسطه نمیخواد. در اینجا با و جیم لا یهمل احدهما علی الاخر، چون فرض کردیم که با مسلوب است، جیم مسلوب است از با، و چیزی که دو قضیه سالب متعاکسه، یعنی همینطور که با از جیم سلب میشه، جیم هم از با سلب میشه. فانقیل کل با جیم، که این چیز بود صغرای ماست، و هو الباطل، و کل جیم الف که هو الحق، انتج باطلا و هو ان کل با الف، در اینجا نتیجه باطل گرفته میشه. مثل همون مثالی که عرض کردم که کل انسانن حیوان، این حق، کل حیوانن ناطق، در اینجا نتیجه میشه کل انسانن ناطق، معذرت میخوام سلب بکنیم، بگیم کل انسانن حیوان، ولا شیء من الحیوان بشجر، یا لا شیء من الحیوان بجسم، فلا شیء من الانسان بجسم، نتیجه این میشه لا شیء من الانسان بجسم. حالا در مثالش باید بیشتر دقت کردن، اون چیزی که تطبیق میکنیم، این الف و با و جیم آدمو گیج میکنه، مخصوصا آخر ساعتم که هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.